ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. یک کشتی تجاری در نزدیکی عدن هدف حمله موشکی قرار گرفت. اجلاس گروه 7 در شهر باری ایتالیا آغاز شد. لوی آرنو، شهروند فرانسوی که در ایران زندانی بود، وارد پاریس شد. سلام و وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، با من و همکارانم در رادیو فردا هستید. یک کشتی تجاری در 240 کیلومتری شرق عدن ضمن اعلام هدف قرار گرفتن با یک موشک پیام درخواست کمک ارسال کرده. شرکت بریتانیایی امنیت دریانوردی با اعلام این خبر گفته که احتمالاً حوثی‌ها پشت حمله به این کشتی بودند. حوثی‌های متحد ایران از حدود 8 ماه پیش با ادعای حمایت از فلسطینیان به بسیاری از کشتی‌های مرتبط با اسرائیل، آمریکا و بریتانیا که از دریای سرخ و تنگه باب‌المندب عبور می‌کنند حمله کردند. در این مدت حوثی‌ها یک کشتی را غرق و یک شناور دیگر را توقیف کردند. در این حملات 3 دریانورد هم کشته شدند. اجلاس سران گروه 7 در شهر باری ایتالیا آغاز شده. در آستانه آغاز نشست، اعضا با پیشنهاد آمریکا مبنی بر تخصیص یک وام 50 میلیارد دلاری به اوکراین با استفاده از بهره دارایی‌های مسدود شده روسیه موافقت کردند. دیپلمات‌ها تأکید کردند که حتی پیش از آنکه رهبران کشورهای عضو وارد ایتالیا شوند، بر سر این موضوع توافق کرده بودند. قرار است ولادیمیر زلنسکی و جو بایدن هم در حاشیه این نشست یک پیمان امنیتی دو جانبه امضا بکنند. در اجلاس باری پاپ فرانسیس هم سخنرانی خواهد کرد. این نخستین بار است که یک پاپ در اجلاس گروه 7 سخنرانی می کند. لوی آرنو، شهروند فرانسوی که در ایران زندانی بود، پس از آزادی وارد پاریس شد. روز چهارشنبه امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، با اعلام خبر آزادی لوی آرنو از میانجیگری عمان و تمام کسانی که در آزادی او نقش داشتند تشکر کرده بود. رئیس جمهور فرانسه همچنین از جمهوری اسلامی خواسته که سسیل کوهلر، ژاک پاری و اولیویه، دیگر شهروندان فرانسوی زندانی در ایران را هم بدون قید و شرط آزاد کند. لوی آرنو، شهروند فرانسوی، اوایل پاییز سال 1401 در ایران بازداشت شد. پس از برگزاری چند جلسه دادگاه بدون حضور وکلایش، او در آبان گذشته به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی به 5 سال زندان محکوم شده بود. اما در تازه ترین خبری که دست ما هم رسیده، مربوط هست به اسرائیل و حزب الله لبنان. حزب الله لبنان که به کشته شدن یک فرمانده ارشد خودش واکنش نشون داده بود و ده ها موشک به اسرائیل شلیک کرده بود از روز گذشته، همچنان به شلیک موشک ادامه داده. اسرائیل هم واکنش نشون داده. فرمانده ارشد حزب الله که کشته شد، طالب عبدالله، ملقب به ابو طالب، از فرماندهان ارشد این گروه مورد حمایت ایران بوده. همکارم ایلیا جزایری روی خط تلفن ما با ماست، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خلیج فارس. ایلیا سلام، ممکنه به ما و شنوندگان رادیو فردا بگی که چه خبر هست؟ آخرین تحولات چه اتفاقاتی داره میفته؟
بله، فرش سلام به تو، همه شنوندگان رادیو فردا. اینطور که خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از مسئولان حزب الله که اسمش رو ذکر نکرده گزارش داده، حزب الله بزرگترین حمله خودش طی چند ماه اخیر رو داره انجام میده به اسرائیل، منطقه در شمال اسرائیل، و همچنین در بلندی های جولان هدف راکت ها و خنفار های حزب الله هستن. رسانه اسرائیلی میگن حدود 100 راکت در دقایق بسیار اندک به سمت اسرائیل شلیک شد. 40 خمپاره هم گفتن مسئولان اسرائیل در منطقه مختلفی در شمال اسرائیل اونجا رو مورد حساب قرار دادن. اگرچه گفته میشه در شمال اسرائیل به کسی آسیبی نرسید، اما در 15 نقطه آتش‌سوزی‌های بزرگی ما الان شاهد هستیم در شمال اسرائیل. در بلندی های جولان دست کم 3 نفر زخمی شدن در نتیجه شلیک راکت های حزب الله. همچنین جنگنده اسرائیلی تعدادی از تلفات های شلیک شده از جنوب لبنان رو تونستن رهگیری و منهدم کنن. اینها در حالی است که ما چند روز گذشته شاهد تشیع شدیدی بودیم بین حزب الله و ارتش اسرائیل. ارتش اسرائیل میگه ما مقابله خواهیم کرد. قرار هست امشب کابینه جنگ اسرائیل تشکیل جلسه بده برای بررسی تنش‌ها در منطقه شمال اسرائیل و جنوب لبنان، حتی مقام‌های آمریکا، یک مقام بزرگ آمریکا به خبر رویترز گفته که داریم تلاش می‌کنیم که جلوی جنگ در این منطقه رو بگیریم. فرشته رهبر گروه 7 محکوم کرده این خشونت‌ها رو و خواستار آرامش در مرزهای لبنان بسته شد. وضعیت الان بحرانی هست در این منطقه شمالی، به هر آن میره که شاید ما شاهد یک جنگ گسترده باشیم، اگرچه تمام تلاش‌ها و فشار بین‌المللی برای جلوگیری از چنین جنگی در جریان هست.
ایلیا، بعد از کشته شدن فرمانده ارشد حزب الله، این موشک، یعنی پرتاب موشک از سوی حزب الله به اسرائیل شروع شد از روز گذشته. گفتی کابینه جنگ اسرائیل قرار تشکیل جلسه بده. آیا هیچ واکنشی اسرائیل تا حالا داشته؟
دولت اسرائیل گفته که ما با از راه دیپلماتیک و از راه زور آرامش رو به مرزهای شمالی باز خواهیم گرداند. از هفته گذشته که بنیامین نتانیاهو وعده اقدام جدی در قبال لبنان داد، خب آمریکا از اسرائیل ادامه داشت در منطقه شمالی. حتی فرمانده از اسرائیل گفته بود که ما آماده هستیم و لحظه تصمیم گیری در مورد لبنان داره فرا میرسه. اما اینکه چه پیش خواهد آمد مشخص است. اسرائیل به طور تلویحی داره ایران رو متهم میکنه به اینکه پشت این حملات هست، به ویژه اینکه آقای علی باقری کفیل وزارت خارجه ایران به لبنان رفته و اونجا به اسرائیل هشدار داده بود که گفته بود در دره لبنان نباید بیفته. در گفتگو با یکی از رسانه‌ها که این صحبت آقای باقری در رسانه‌های بین‌المللی انعکاس زیادی یافت.
ممنونم ایلیا. ایلیا جزایری بود، همکارم، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خلیج فارس، روی خط تلفن با ما. ایلیا در بخش‌های دیگه خبری و مجله‌های خبری تحلیلی هم آخرین تحولات رو با شما در میون خواهد گذاشت. اما در ادامه بریم به ایران. 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری درباره سیاست خارجی چه می‌اندیشند؟ نگاهشون درباره تعامل با دنیا چیه و باورهاشون درباره این حوزه چگونه است؟ کدوم یک دنبال روی دیپلماسی در دولت رئیسی هستن و کدومشون از برجام حمایت میکنن؟ بشنویم از سعید جعفری.
در 15 شهریور 1344 در مشهد دیده به جهان گشود و حالا برای سومین بار نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده است.
جناب آقای دکتر سعید جلیل.
بسم الله الرحمن الرحیم.
نامش سعید جلیلی است و در طی سالهای اخیر به چهره محبوب جبهه پایداری تبدیل شده. اما نقاط پررنگ در زندگی سیاسی او چیست؟ فصل اول زندگی جلیلی از جبهه جنگ تا دانشگاه امام صادق است. او خیلی زود و در حالی که در دبیرستان درس می‌خواند، راهی جبهه می‌شود تا در جنگ ایران و عراق شرکت کند. او در دی ماه 1365 و در حالی که 21 سال داشته در عملیات کربلای 5 مجروح و پای راستش را از دست می‌دهد. با وجود مصاحبه‌های پرتعداد و سخنرانی‌های بیشترش، جلیلی کمتر درباره مسیر زندگیش از مشهد تا رسیدن به نامزدی ریاست جمهوری صحبت می‌کند. اما چنین جملاتی تقریباً بخش ثابت تمام صوت‌هایی است که در این سال‌ها از او منتشر شده.
ما امروز یک فرصت تاریخی رو پیش روی خودمون داریم. ما در یک بزنگاه تاریخی هستیم.
جلیلی که دکترای علوم سیاسی دارد از پایان‌نامه‌اش با عنوان دیپلماسی پیامبر اسلام دفاع کرده. او در انتخابات‌های مجلس سال 1376 و 1382 نامزد انتخابات شد، اما هر دو بار شکست خورد. فصل دوم او ورود به عرصه سیاست است، جایی که جلیلی مدیون محمود احمدی نژاد است. بعد از بالا گرفتن اختلافات میان علی لاریجانی و احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت تصمیم می‌گیرد جلیلی را به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی و مسئول مذاکرات هسته‌ای تعیین کند.
شرایط آماده شده است. در جلسات آینده توافقات خوبی انجام بشود.
2 آبان 1386 احتمالاً نقطه عطف زندگی سعید جلیلی بوده، جایی که لاریجانی او را با خود به روم می‌برد تا مسئول جدید مذاکرات هسته‌ای ایران را با خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، آشنا کند.
از دوست عزیزمون آقای جلیلی که مرد جلیلی هم هست حمایت میکنم.
تا آن زمان شورای امنیت سازمان ملل 3 قطعنامه در دولت احمدی نژاد علیه ایران صادر کرده بود. فصل سوم زندگی جلیلی اما نشستن در مقابل ویلیام برنز، رئیس کنونی سازمان سیاه است. در حالی که جلیلی گفتگوهای خود را با طرف غربی پی می‌گرفت، دولت آمریکا تصمیم می‌گیرد یک دیپلمات کارکشته به نام ویلیام برنز را به گفتگوها اضافه کند. برنز در کتاب خاطراتش نخستین مواجهه با سعید جلیلی در تیر ماه سال 1387 را اینگونه روایت می‌کند.
جلیلی نطقی 45 دقیقه‌ای درباره تاریخ و فرهنگ ایران ایراد کرد که در جا جایش بر نقش سازنده ایران در منطقه تاکید شده بود. در بخشی از سخنانش نیز گفت که به صورت پاره وقت در دانشگاه تهران تدریس می کند. آنجا بود که احساس کردم اصلا به دانشجویانش حسادت نمی کنم.
برنز در ادامه می گوید پس از پایان مذاکره در یادداشت کوتاهی خطاب به کاندولیزا رایس وزیر خارجه وقت آمریکا چنین نوشته است.
مذاکره 5.5 ساعت با ایرانی ها آشکارا به من یادآوری کرد که احتمالاً در طول چند سال گذشته چیزی را از دست نداده ایم.
فصل 4 زندگی جلیلی صدور قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران است. او از سال 86 تا 92 مسئول مذاکرات هسته‌ای بود. 6 سالی که 3 قطعنامه شورای امنیت برای ایران به همراه داشت. قطعنامه آخر یعنی 1929 ایران را تحت فصل 7 منشور ملل متحد قرار داد. فصلی که هیچ کشوری تا آن زمان جز با حمله خارجی و یا فروپاشی داخلی از آن خارج نشده بود. اما جلیلی در واکنش به صدور آن قطعنامه ها سیاست آمریکا را محکوم به نابودی می‌خواند.
این سیاست یک سیاست در حال موت است و بیشتر از همه هزینه های اون رو در چند سال اخیر مردم امریکا پرداختند.
جلیلی در طول آن 6 سال در ژنو، روم، وین، بغداد، استانبول، آلماتی و دیگر نقاط جهان با طرفهای غربی پای میز مذاکره نشست، اما در نهایت هیچ دستاوردی حاصل نشد. فصل 5 زندگی سیاسی جلیلی نامزدی در انتخابات‌های ریاست جمهوری است. او با وجود عملکردش در مذاکرات هسته‌ای و در حالی که دست خالی گفتگوها را به پایان رسانده بود، در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 نامزد شد. جایی که در سوی سایر کاندیداها به خاطر عملکردش در آن گفتگوها مورد نقد قرار گرفت. مثل اینجا که علی اکبر ولایتی تفاوت کلاس فلسفه و میز مذاکره را برای او شرح می‌دهد.
ببینید جناب آقای دکتر جلیلی، بحث دیپلماسی کلاس فلسفه نیست. که شما برید اونجا بگید که منطق ما قوی بود، اونا محکوم شدن. اونی که مردم میبینن این است که شما چند سال مسئول کار هسته‌ای هستید، یک قدم پیش نرفتیم و هر روز تحریما بیشتر شده و فشارش بر روی مردم میاد.
جلیلی در انتخابات آن سال توفیقی کسب نکرد و در نهایت با حدود 4 میلیون رأی سوم شد. پس از آن به سراغ تشکیل دولت سایه رفت. ضمن اینکه او در دولت روحانی به منتقد جدی مذاکرات و بعد از آن مخالف سرسخت برجام تبدیل شد.
8 سال فقط نمیگی من برم گفتگو کنم، لبخند بزنم، اخم آلماتی رو تبدیل بکنم به لبخند لوزان. خب بعدش میشه پوزخند اونها.
جلیلی در انتخابات سال 1396 نامزد نشد، اما 4 سال بعد یکی دیگر از نامزدهایی بود که در مناظره‌های انتخاباتی بارها عملکرد دولت روحانی را به باد انتقاد گرفت. با این حال او پس از پایان آخرین مناظره به نفع ابراهیم رئیسی انصراف داد. این سیاستمدار تندرو 59 ساله حالا برای 3 دور نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده و از مردم می‌خواهد به کسی رأی دهند که برنامه بلند مدت دارد.
در 11 سال گذشته عمده وقت من و صدها نفر از همراهانم در گفتمان دولت سایه بر شناخت مسائل کشور و راه حل اونها متمرکز بوده.
سعید جلیلی برای 5 بار نامزد یک انتخابات است. 3 ریاست جمهوری و 2 بار مجلس. او امیدوار است بتواند دست کم به عملکردی بهتر از سال 92 که با کسب 4 میلیون رأی در جایگاه 3 قرار گرفت دست یابد.
گزارش سعید جعفری رو میشنیدید. اما ادامه خبرها. یحیی رحیم صفوی مشاور رهبر جمهوری اسلامی به صراحت از رای دهندگان خواست در انتخابات ریاست جمهوری به فردی همسو با علی خامنه ای رای بدهند. فرمانده پیشین سپاه پاسداران در سخنرانی خود در یک همایش گفت مردم رئیس جمهوری را انتخاب کنند که خود را نفر دوم بداند. مشاور رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرده که اگر نظرات رئیس جمهوری با علی خامنه ای متفاوت باشد به گفته او دو قطبی ایجاد می شود. صحبت های یحیی رحیم صفوی در حالی منتشر شده که دخالت ها و اختیارات گسترده رهبر جمهوری اسلامی در همه ارکان حکومت باعث شده که از رئیس جمهور ایران به عنوان کارگزار یا پیمانکار رهبر نام برده شود. در خبری دیگر، آتش سوزی گسترده در پالایشگاهی در اربیل عراق دست کم 10 مجروح به جای گذاشت. تعدادی از مجروحان آتش نشانهایی هستند که برای مهار حریق تلاش می کردن. آتش سوزی شب گذشته از یک مخزن آسفالت آغاز شد و به پالایشگاهی در جنوب غربی اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق گسترش پیدا کرد. به پایان این بخش خبری می رسیم. من از شما خداحافظی می کنم، اما با ما باشید با همکارانم در بخش‌های دیگه.